ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. دادستان اسرائیل تحقیقات درباره کمک‌های مالی به کارزار انتخاباتی بنیامین نتانیاهو را آغاز کرد. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی شهر منوج در سوریه را ترک کردند. و انفجار انبار مهمات در سریلانکا صدها خانه را نابود کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دادستان کل اسرائیل تحقیقات درباره کمک‌های مالی 1 میلیونر فرانسوی به کارزار انتخاباتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور را آغاز کرد. به دنبال اظهارات آرنو میمران میلیونر فرانسوی در دادگاهی در پاریس، دادستان اسرائیل تصمیم گرفت ارتباط مالی بین وی و بنیامین نتانیاهو را بررسی کند. آرنو میمران که به فرار مالیاتی در فرانسه متهم است، ادعا کرده که به یکی از کارزارهای انتخاباتی نتانیاهو حدود 1 میلیون یورو کمک کرده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل دریافت پول از این میلیونر فرانسوی را تایید کرده، ولی گفته است که این پول حدود 15 سال پیش زمانی که وی یک شهروند عادی اسرائیل بود دریافت شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از شرفان درویش سخنگوی شورای نظامی شهر منبج در سوریه گزارش داده است که بیشتر اعضای گروه خلافت اسلامی و خانواده آنها شهر را ترک کردند. به گفته او بیشتر خانه‌هایی که اعضای داعش پس از تصرف شهر غصب کرده بودند اکنون خالی است. عملیات نیروهای دموکراتیک سوریه که از طرف آمریکا حمایت می‌شوند هفته گذشته آغاز شد و این نیروها تا 6 کیلومتری شهر منبج رسیدند. به گفته شرفان درویش دست کم 150 تن از افراد داعش و عده‌ای هم از نیروهای دموکراتیک سوریه در عملیات بازپسگیری منبج کشته شدند. منبج شهری در استان حلب سوریه با 80,000 نفر جمعیت و منطقه استراتژیک برای گروه خلافت اسلامی و مخالفان آن است. انفجار انبار مهمات در یک پادگان نظامی در نزدیکی کلمبو پایتخت سریلانکا سبب نابودی صدها خانه و تخریب یک بیمارستان محلی شد. در این حادثه که شامگاه یک شنبه اتفاق افتاد، دست کم یک سرباز کشته و 50 نفر زخمی شدند. آتش‌سوزی و انفجارهای پی در پی ساعت‌ها ادامه داشت و پلیس هزاران تن از ساکنان منطقه را به مدارس و مکان‌های امن منتقل کرد. سخنگوی دولت سریلانکا اعلام کرد که روز دوشنبه شورای امنیت ملی آن کشور برای بررسی دلایل انفجار در این پادگان نظامی تشکیل جلسه خواهد داد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید 11 میلیون نفر در ایران حاشیه نشین هستند. آقای رحمانی فضلی در سخنرانی روز دوشنبه در مجلس شورای اسلامی گفت 3 میلیون نفر در حاشیه شهرهای تهران، مشهد و اهواز زندگی میکنند. به گفته او 2700 محله حاشیه نشین در ایران وجود دارد که با کنترل و حمایت نیاز دارند. وزیر کشور همچنین با تایید اینکه 3.5 میلیون نفر بیکار در ایران وجود دارد گفت در برخی مناطق نرخ بیکاری بالای 60% است. آقای رحمانی فضلی که درباره آسیب‌های اجتماعی در مجلس سخنرانی می‌کرد، با تأکید بر اینکه 60% زندانیان جرایم مرتبط با مواد مخدر دارند، گفت سالانه 600,000 نفر در ایران زندانی می‌شوند. به گفته او از این تعداد 200,000 نفر در زندان‌ها باقی می‌مانند. و اما نخست وزیر اسرائیل برای سومین بار در چند ماه گذشته به روسیه سفر می‌کند. این دیدار برای گرامی داشته 25مین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک مسکو تل آویو انجام می‌شود، اما دستور کار آن بسیار گسترده‌تر از مراسم و تشریفات رسمی است. یکی از محورهای اصلی مذاکرات رهبران دو کشور وضعیت سوریه است که بنابر گزارش‌ها روسیه بار دیگر حضور نظامی خود را در آنجا تقویت می‌کند. اسرائیل نیز برای آنچه جلوگیری از دسترسی حزب الله لبنان به تسلیحات پیشرفته خوانده در مرز سوریه فعال است. بیشتر بشنویم از همکارم آنا رایسکایا.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طی سفر رسمی به مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار خواهد کرد. از آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه این سومین سفر وی به مسکو است و او پاییز گذشته در حاشیه کنفرانس اقلیمی پاریس نیز با پوتین دیدار کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد پوتین و نتانیاهو از جمله تروریسم، جنگ سوریه و روابط اسرائیل فلسطین را مورد بررسی قرار خواهند داد. نتانیاهو در استانه سفر خود گسترش روابط با روسیه را دارای اهمیت فراوان برای تأمین امنیت اسرائیل دانست. او اوایل اردیبهشت ماه طی سفر به روسیه ابراز نگرانی کرده بود که خروج نیروهای روسیه از سوریه باعث تحکیم موقعیت ایران و حزب الله در این کشور شود. اکنون گزارش ها حاکی است روسیه بدون سر و صدا واحدهای تکاوری را به سوریه اعزام کرده و از فرصت آتش بس برای تجدید قوای نیروی هواییش نیز بهره مند شده. این در حالی است که طبق این گزارش ها همکاری روسیه و آمریکا برای برقراری آتش بس باعث بروز تنش روسیه با ایران و نیروهای اسد شده. آریل کوئن صاحب نظر در روابط روسیه و اسرائیل در واشنگتن میگوید تغییر اوضاع میدانی در سوریه ضرورت هماهنگی بیشتر مسکو و تل اویو را ایجاب میکند.
Взаимоотношения Израиля с Россией достаточно деловые, можно сказать, наилучшие отношения, которые когда бы то ни было.
میتوان گفت روابط روسیه و اسرائیل بهترین دوره را سپری می‌کند. طبعاً این روابط محدود به همکاری در سوریه نیست، اما کمک کرده دو کشور به توافقی بسیار حساس برسند. بنا به این توافق اسرائیل اهدافی در سوریه که منشأ تهدید می‌داند را مورد حمله قرار می‌دهد و روسیه نه تنها به این عملیات چشم می‌بندد که با اسرائیل هماهنگ است تا نظامیان دو کشور به یکدیگر آسیب نرسانند. همچنین تل آویو از مسکو خواسته اهدافی را که اسرائیل قصد حمله به آن دارد و عمدتاً مربوط به تحرکات ایران و حزب الله شرکای روسیه در سوریه است زیر چتر پدافند هوایی خود قرار ندهد. اکنون که مشخص شد اعلام خروج نیروهای روسی از سوریه صرفاً تبلیغات بود و شرایط میدانی بار دیگر تغییر کرده، برای اسرائیل ضروری است بداند رویکرد و اهداف روسیه و اسد در سوریه چیست.
گزارش ها حاکی است سیاست های منطقه ایران نیز از محورهای مذاکرات رهبران روسیه و اسرائیل در مسکو خواهد بود. رسانه های اسرائیلی می نویسند نتانیاهو به پوتین خطوط قرمز اسرائیل را یادآور خواهد شد که از اصلی ترین آنها مخالفت با ارسال سلاح از ایران برای حزب الله است. در این راستا روزنامه الشرق الاوسط گزارش داد نتانیاهو از پوتین خواهد خواست به تقویت قابلیت‌های نظامی ایران کمک نکند. همچنین پایگاه خبری تایمز اسرائیل نوشت تل اویو از مسکو خواستار آن است که با استفاده از اهرم‌های فشار بر ایران این کشور را از پیش برده طرح‌های جاه طلبانه منطقه‌ایش منصرف کند. لئونید ایسایف کارشناس مسائل بین المللی در مسکو میگوید با توجه به بهبود روابط روسیه و اسرائیل می توانیم شاهد تغییرات اساسی در معادلات منطقه‌ای باشیم.
Израиль оказался в общем-то уникальной ситуации, потому что он выстроил очень прочные связи с Россией.
اسرائیل موقعیتی استثنایی در خاورمیانه دارد. زیرا در کنار روابط راهبردی با آمریکا، روابط بسیار خوبی با روسیه برقرار کرده که نارضایتی‌های متقابل تل آویو واشنگتن به بهبود این روابط نیز کمک کرده. در این شرایط بعید نیست تأثیر اسرائیل بر روابط مسکو تهران بیش از پیش شود. البته برای مسکو مهم است روابط با تل آویو باعث تنش با سایر بازیکنان منطقه‌ای نشود.
которых с Израилем напряжённые, как мы понимаем, мягко говоря, отношения.
Цви Хейфет, سفیر اسرائیل در مسکو، دوشنبه به روزنامه روسیه کامرسانت گفت: تا زمانی که روسیه منافع اسرائیل را به دقت لحاظ می‌کند، روابط روسیه با سوریه و ایران باعث دلخوری اسرائیل نخواهد شد. او افزود: تل آویو تمام نگرانی‌های خود در رابطه با ایران را با مسکو در میان می‌گذارد، اما دوستی روسیه و ایران برای اسرائیل مزاحمت ایجاد نمی‌کند. Конат. Анна Райская, Радио Фарда.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
اتحادیه اروپا در نظر دارد همان پیمانی را که با ترکیه برای جلوگیری از هجوم پناهجویان به اروپا بست با لیبی هم ببندد. این تصمیم برای مهار کردن پناهجویان آفریقایی گرفته شده است. نخست وزیر لیبی در گفتگو با یک نشریه آلمانی عقد چنین قراردادی را رد کرده است. در مقابل وزیر خارجه اتریش با الگوبرداری از استرالیا به اتحادیه اروپا پیشنهاد داده پناهجویان آفریقایی که سر از اروپا درمی‌آورند ابتدا در جزیره‌ای در یونان اسکان داده شوند و سپس درباره سرنوشت آنها تصمیم گرفته شود. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در پی بسته شدن مرزهای حوزه بالکان و توافق اتحادیه اروپا و ترکیه، هجوم پناهجویان همان گونه که پیش بینی می‌شد از شمال آفریقا و از مسیر پرمخاطره دریای مدیترانه از سر گرفته شد. بر پایه آمار سازمان ملل در 5 ماه اول سال جاری حدود 204,000 پناهجو از سواحل لیبی و از طریق دریای مدیترانه راهی کشورهای اروپایی شدند که در این میان بیش از 2,500 پناهجوی آفریقایی بر اثر غرق شدن قایق‌هایشان در این دریا جان باختند. گفته می شود در حال حاضر در لیبی بیش از 1,000,000 پناهجو از کشورهای شمال آفریقا در انتظار ورود به اروپا هستند. پس از توافق اتحادیه اروپا با ترکیه، این اتحادیه برای جلوگیری از هجوم پناهجویان از شمال آفریقا در نظر گرفت پیمان مشابهی را نیز با لیبی ببندد. ولی پیش از آن که گفتگوهایی در این زمینه آغاز شود، فائز از سراج، نخست وزیر وحدت ملی لیبی که نزدیک به 3 ماه است بر سر کار آمده، در مصاحبه دیروز خود با هفته‌نامه ولت امزون تاگ گفت کشورش پناهجویانی را که اتحادیه اروپا به لیبی بازگرداند نمیپذیرد و این اتحادیه باید خود راهی بیابد تا آنها را روانه کشورهایشان کند. نخست وزیر 56 ساله لیبی با این گفته ها به نوشته روزنامه ها راه به قرارداد مشابهی را که اتحادیه اروپا با ترکیه بست سد کرد. 2 روز پیش بر اثر واژگون شدن یک کشتی در سواحل لیبی بیش از 100 پناهجو کشته شدند. یک قایق پناهجویان نیز به تازگی در نزدیکی جزیره کرتا غرق شد که در این واقعه بیش از 300 پناهجو جان باختند. برای جلوگیری از این تلفات انسانی و همچنین مهار کردن هجوم پناهجویان از شمال آفریقا به سوی اروپا، وزیر خارجه اتریش سباستیان کورتس در گفتگو با روزنامه دی پرسه با الگوبرداری از استرالیا به اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده پناهجویان آفریقایی که از مسیر دریای مدیترانه راهی کشورهای اروپای مرکزی و شمالی میشوند دستگیر و بلافاصله یا به کشورهایشان بازگردانده شوند و یا برای اخراج در جزیره‌ای مانند لسبوس در یونان نگهداری شوند. وزیر خارجه اتریش همزمان به آن دسته از پناهجویانی که به وسیله کشتی‌های گشتنی اتحادیه اروپا در دریا نجات می‌یابند نیز اشاره کرده و گفته با این پناهجویان هم به جای آن که مجوز ورود به اروپا داده شود باید رفتار مشابهی انجام داد. به گفته وزیر خارجه اتریش با اتخاذ سیاست‌هایی از این دست باید پناهجویان را ترساند تا از سفر به اروپا منصرف شوند. در پی انتشار این پیشنهاد سباستیان کورتس، وزیر خارجه 29 ساله اتریش، شماری از سیاستمداران و مدافعان حقوق بشر در این کشور دست به واکنش زده و آن را مغایر با کنوانسیون ژنو دانستند. از طرفی نه تنها سیاست پناهنده پذیری استرالیا بلکه حتی توافق اتحادیه اروپا و ترکیه هم که راه بازگرداندن پناهجویان از یونان به ترکیه را هموار کرده مورد اعتراض نهادها و سازمانهای حقوق بشری و مدافع پناهجویان در اروپا هم قرار گرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید.
و در خیال شاعری بودم که این طور مست زیر درختی دراز کشیده بودم و گردنم بلند و سینه‌ام صاف و برهنه بود.
به وقت بخارا، دومین مجموعه داستان تحسین شده وسیمه بادقیسی است.
پدر ما اشعار فروغ فرخزاد در خانه ما داشت و خود من بی اندازه شیفته نثر محمود دولت آبادی هستم. آثار عباس معروفی به شدت می ستایم. صادق هدایت که خداوند داستان کوتاه هست.
من مهرداد قاسمفر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه، از ایجاد تیپ‌های واکنش سریع در سپاه پاسداران و آموزش رزمندگان خارجی در طیفی وسیع از سوی این نیرو خبر داد. آقای فدوی این مطالب رو روز دوشنبه در گفتگوی با خبرگزاری فارس در محل استقرار یگان ویژه دریایی در جزیره فارور در خلیج فارس مطرح کرده است. وی گفته یگان ویژه نیروی دریایی سپاه یگانی عملیاتی و آموزشی برای نیروهای مختلف داخل و خارج از کشور است که اعضای محور مقاومت نیز جزء این افراد هستند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر این خبر میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید و همینطور میتونید از سرخط مهمترین عناوین خبرهای امروز ایران و جهان هم با خبر بشید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.